بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرج مبشور. و المنظور فی هذین تطابقین شخص الکلام به کل ما یتضمنه من خصوصیات. بحث ما در خصوص خلط بین ظهور و حجیت بود که گفتیم مشهور قائل هستند که ظهور مدلول تصدیقیه ثانیه فقط متوقف بر عدم قرینه متصله است، متوقف بر عدم قرینه منفصله نیست. و حال اینکه محقق نائینی قائل به این شدن که حتی ظهور مدلول تصدیقیه ثانیه متوقف بر مطلق قرینه هست، هم از قرینه متصله و قرینه منفصله. و حال این که مرحوم شهید صدر می فهمند که اون منات و حجیت تطابق بین این مدالیل کلام هست که مدلول تصوری مطابق با مدلول تصدیقیه اولا و مدلول تصدیقیه اولا مطابق با مدلول تصدیقیه ثانیه هست، اونم موطنش در شخص الکلام هست، ظرفش در شخص الکلام هست. لذا وقتی که ما این کلام واحد را میبینیم میگیم آقا این مراد جدی این هست و متوقف بر عدم قرینه منفصله نیست. و اگر بنا باشد که بیان مرحوم محقق نائینی درست باشد، مستلزم این هست که عرف اعتناع به اون قرینه منفصله بکنند و تالی باطل فل مقدم مثلو. به نظر میرسه که اینجا خلط بین خطابات عرفیه و خطابات شرعی شده. یعنی ما وقتی اتفاقا دعب شارع مقدس رو نگاه میکنیم میبینیم اعتناع میکند به قرائن منفصله و اون چیزی هم که آقایون میگن که خب اگر بنا باشه که سیره شارع غیر از سیره عقلایی باشد و ردعی از آن صورت بگیرد، خب چه ردعی بالاتر از این که دعو شارع این هست که معمولا کلامی که میگوید اعتنا بین کند و اون قرینه منفصلهی که بعدش میاد. لذا نباید خلط بشه بعد بین خطابات شرعیه و خطابات عرفیه و خلط هم نشود بین مدلول تصدیقیه اولا و مدلول تصدیقیه ثانیه. بله تو این مدلول تصدیقیه اولا که همون مراد استعمالی هست، این فقط متوقف بر عدم قرینه متصله است، چون دیگه اونجا اراده استعمالی شکل میگیرد، ظهور مدلول تصدیقیه اولا شکل میگیرد، ولو اینکه قرینه منفصلی ما ازش تفحص نکردیم. ولی اگر بخوایم مراد جدی یک شخص رو تشخیص بدیم و این شخص رو بدونیم دعوش این هست که به واسطه قرائن منفصله مراد جدی خود را مشخص میکند، میتوانیم قائل بشیم که اصلا ظهوری برای این مدلول تصدیقی ثانی شکل نمیگیرد. لذا بیان محقق نائینی به نظر میرسد که بیان دقیقی باشد. و اشکالاتی که آقایون میکنن، اول اینکه خلط بین همون مدلول تصدیقیه اولا و مدلول تصدیقیه ثانی میشود و دوم اینکه خطابات عرفیه و شرعیه با هم خلط میشود. خب این از این بحث. بحث بعدی ما در مورد ظهور حالی هست که کم و بیش از این ظهور حالی ما استفاده میکردیم. اگر یادتون باشه مثلا میگفتیم چیزی که دلالت بر امضا دارد، اون سکوتی که دلالت بر امضا می کند، یکی از اونها همون استظهار حالی شارع مقدس بود. ظهور حالی رو اونجا مطرح کردیم یا در جاهای دیگه مطرح کردیم. می تونیم به نحو کلی بگیم که ظهور به دو معنی در دو ساحت بحث میشه. یکی ظهور لفظی داریم و یکی ظهور حالی داریم. البته ظهور تزمانی که بعدش بحث می شود در عرض این ظهورات نیست، این ظهور تزمانی میاد در طول ظهور لفظی. پس ظهور یا لفظی هست و یا حالی هست. خب ظهور حالی چی هست؟ ظهور حالی میگیم ظهوری هست که این متجسد به الفاظ نباشد. مثل این که در عرف هم میگم یا سکوت علامت رضایت شخص، از یک نفر خواستگاری میکنین این به شما اصلا سکوت اختیار میکنه. ظهور حالی این هست که راضی به این ازدواج هست. کثیراً ما توی عرف از این استفاده میشود، یعنی ما گاهن قرائن لفظیه داریم و گاهن قرائن حالیه داریم که این میشود ظهور حالی. خب قبلا ما این ظهور لفظی رو اگر اثبات کردیم سه تا دلیل اونجا می آوردیم که حالا بعضیشون پذیرفته بودن بعضیشون پذیرفته نبودن. یکی سیره متشرعه بود و یکم تمسک به سیره اخلاقیه و دوم اینکه رجوع به کتاب و سنتی که می داد. از اون سه تا دلیلی که در اون ظهور لفظی بحث شده فقط یک دلیل اینجا برای ما اعتبار دارد. سیره متشرع اعتبار ندارد. چرا؟ برای اینکه ما می‌بینیم این ظهور حالی آنطور که باید و شاید شیوع نداشته در زمان به شما ارسلم اهل بیت عصمت و طهارت به وفور و شیوع نبوده، لذا نمی‌تونیم بگیم سیره متشرع دال بر این ظهور حالی هست. حالا اینجوری که ادعا میکنه علم به شیوع رو بحث نمیکنه، یعنی ثبوتن بحث میکنه اثباتن بحث نمیکنه که سیره متشرعه به ماه و سیره متشرعه نمیتواند دال بر این ظهور حالی باشد. لأن طریق اثبات قیام حافظ ظهور لفظیه قد یمکن تطبیقه فی المقام لعدم شیوع و وصلت هذه الظواهر الحالیه المجرد تعن الالفاظ فتنتزع سیرتو من حالات المتعدده. بیشتر ثبوتی بحث میکنه تا اثباتی. بله علم به عدم شیوع داریم که وقتی که شایع نباشد دیگه ممضای شارم آنطور که باید شاید واقع نمیشه. خب دلیل دوم رجوع به کتاب و سنت بود در اون ظواهر لفظیه. اینجا میفهمن که واضح هست که اون رجوع به کتاب و سنت نمیتواند دلیل بر ظهور حالی باشد. اون ناظر به شما هستم ظهور لفظی هست و حال اینکه این ظهور ظهور حالی هست. بله سیره اقلائیه میتواند دال بر ظهور حالی باشد. البته سیره اقلائیه به ماهی اقلائی این حجیت ندارد مگر به زمیمه امضای شاره. خب امضای شاره چجوری کشف می شود؟ گفتیم آقا اگر سکوت دلالت بر امضا می کند به سه طریق هست. یکی این که از اون جهتی که شاره مقدس آمر بالمعروف و ناهی عن المنکر هست و دوم این که مبلغ برای احکام هست و سوم به خاطر همون استظهار حال شاره. میگیم ما اون طریق سومو نباید اینجا اتخاذ بکنیم. چرا؟ برای اینکه دور پیش میآید. ما بخوایم ظهور حالی رو به واسطه سیره متشرعه اثبات بکنیم، سیره اخلایی اثبات بکنیم که امضای او متوقف بر ظهور حالی خود شارع هست، این دور پیش میآید. مگر اینکه به واسطه اون دو طریق اول ما بگیم سکوت شارع دلالت بر امضا. خب این از تمام بحث ظهور حالی. اما بحث بعدی ما در مورد ظهور تزمنی هست که اگر یادتون باشه در صفحه 54 همین کتاب ما یه بحثی داشتیم که تبعیت دلالت التزامی از دلالت تطابقی توی اون مبادی عامه ادله محرزه بحث میکردیم قبل از اینکه وارد حالا ادله لفظیه و ادله عقلی بشویم. یه سری عمومات اونجا بحث میکردیم. یکی از اون عمومات تبعیت دلالت التزامی از دلالت تطابقیه بود و ما از بیرونم گفتیم دو تا بحثو که مرحوم شهید صد مطرح میکرد، یکی حجیت اصل مثبت بود که آیا حجت هست یا نیست، و مثبت به این بحث همین تبعیت دلالت التزامی از دلالت تطابقی رو بحث میکرد، که ما میگفتیم یک کلی میتونیم برای این دوتا بحث در نظر بگیریم. اون که میگن اصل مثبت آیا حجت هست یا نیست، در حقیقت همون تبعیت دلالت التزامی از دلالت تطابقی ایجابن هست، به صورت ایجابی. اگر چیزی رو به شما هستم دلالت تطابقی اومد، آیا این دلالت التزامی مطابق ایجابی این دلالت تطابقی هست یا نیست؟ بحث بعدی که مطرح میشد در مورد همین تبعیت دلالت التزامی از دلالت تطابقیه به صورت چی بود؟ نفیان بود. حالا اگر دلالت تطابقی منتفی بشود، آیا دلالت التزامی هم منتفی هست یا نیست؟ مثالی که میزنن آقا شخص ثقه بیاد خبر بیاره که زید وارد آتش شد، دلالت التزامیش این هست که زید سوخته است. حالا خبر بیاد به شما اصلا چی بشه؟ منتفی بشود که زید وارد آتش نشده است، یعنی نفیان بحث میکردیم، لذا میتونیم نتیجه بگیریم که زید نسوخته است. چرا؟ برای اینکه دلالت التزامیه تابع دلالت تطابقی هست نفیان، ولی توی اصل مثبت اینو ایجابن بحث میکردیم که اگر چیزی اثبات شد دلالت تطابقیش، آیا دلالت التزامیش هم حجت هست یا نیست؟ اونا رو اونجا بحث میکردیم. یک بحثی هم البته در تتمه بحث داشتیم، همون صفحه 54 که خدمت شما عرض بشه، می‌فرمودن که همین اشاره به همین دلالت تضمنی داشت. پس صحیح ان دلالت الالتزامیه مرتبطتون به دلالت المطابقیه فی الحجیه، و اما دلالت تضمنیه فالمعروف بینهم انها غیر تابعت لدلالت المطابقیه فی الحجیه، که بعدش هم گفت بسیعتی که انشاءالله می آید. این بحث تقریبا ادامه اون بحثه. خب چرا اینا رو از هم منحاز کرد؟ چرا مستقل بود؟ به خاطر این که وقتی که ما تبعیت دلالت تضمنی از دلالت تطابقی بحث می شود، این باید تحت شعار بحث ظهور قرار بگیره. به حال این که اون دلالت التزامیه اونم نفیان که مستدبه دلالت تطابقی هست، این دیگه ظهور کلام نیست. اینو در مبادی عامه مطرح کرد. اصل مثبت هم حتی ایجاباً که بحث می شود، با تحت شعاع بحث ظواهر، حجیت ظواهر واقع نمی شود، چون دلالت التزامی که اونجا چه می شود نمی تونیم بگیم ظهور کلام هست، چون ظهوری که بیشتر بحث میشه ظهور لفظیست. از خود این لفظ ما استفاده نمی کنیم دلالت التزامی رو. و اما نکته دیگه هم که خدمتون قبلا عرض کردیم، گفتیم همین بحث به عینهی تقریبا توی منطق بحث می شود که دلالت التزامی و دلالت تضمنی مستدبه دلالت تطابقی هست. البته اون بحث فل وجود بود، ولی که اینجا در حجیتش هست. اونجا در مورد کانه تامبش بود و اینجا در مورد کانه ناقصش هست. همه خب قبول داریم که دلالت تضمنی و دلالت التزامی وجودن، یعنی در کانه تامه خودش مستدف دلالت تطابقی هست. حالا که در وجود این مستدف هست، آیا حجیت هم دارد یا ندارد؟ این بحث و اصولی هست. خب این بحث رو در اصول سابق با یک عنوان دیگه مطرح میکنم. اون عنوان هم چی هست؟ هل الان بعد تخصیص حجتان فی الباقی ام لا؟ آیا آم در اینکه تخصیص بخورد در باقی اون موارد حجت هست یا نیست؟ یعنی همین که دلالت تطابقی مرتفع شد، دلالت تضمنی هم مرتفع میشود یا نمیشود؟ یا میتونی همین بحث تبعیت دلالت تضمنی از دلالت تطابقی رو عنوان بحث بدانی. مثالی که اینجا میتونیم بزنیم مثل این که شما در نظر بگیریم که شخصی بگوید اکرم کل من فی البیت، اکرام بکن هر کسی که در این خانه هست، حالا 100 نفر در این خانه هست، به دلالت تطابقیه این شامل همه این 100 نفر من حیث المجموع میشود و دلالت تضمنی کلام این هست که به تمام این افراد این حکم انحلال پیدا می کند، تسری پیدا می کند. این انحلالی که آقایون توی اصول میگن میتواند همین بحث دلالت تضمنیه باشد که به دلالت ضمنی این انحلال پیدا می کند در همه افراد این کلی. حالا اگر اومد یک مخصص منفصل رو فعلا اینجا بحث می کنیم، در انتهای بحث در مورد مخصص متصل هم بحث می شود. مخصص منفصلی اومد این عام را تخصیص داد. خب دو تا چیز اینجا برای ما قطعی هست که مدلول تطابقی کلام دیگه ساقط شده است، چون مدلول تطابقی ده اون عام من حیث المجموع میخوند، و این که بعض از افراد این دلالت التزامی هم از حجیت ساقط شدند. وقتی که اون دلیل مخصص میگوید آقا 10 نفر را اکرام نکن، اون 10 نفر دیگه ساقط از حجیت شد در این دلالت تضمنی. دلالت تطابقی هم که کلن ساقط شد. تمام بحث اینه که در باقی این افراد عام آیا دلالت تضمنی حجت هست یا نیست. که اگر بگیم حجت هست میگیم خب پس دلالت تضمنی مستثبه، بله. اگر بگیم حجت هست در بواقی یعنی دلالت تضمنی تابع دلالت تطابقی نیست، و اگر بگوییم که نه ساقط هست در بواقی یعنی متضع دلالت تطابقی هست. ثمره بحث هم اینه که حالا اگر ما اینو متضع دلالت تطابقی بدانیم دیگه به عام نمیتوانیم تمسک بکنیم، یعنی در باقی افراد دیگه اون اکرام و اون حکم منتفی میشود، و حال این که اگر اینو مستتبع نداریم تمسکی با عام میتوانیم بکنیم. در اینجا دو تا قول داریم. بعض از اصولیون قائل شدن که در بواقی افراد ما قائل به اسقاط حجیت هستیم. نکته بحث چیه؟ نکته بحث اینه که این ظهور تضمنی به خاطر استعمال حقیقی استیعاب در مدلول تصدیقیشه. اگر ظهور دارد این دلالت تضمنی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه متوقف بر استعمال حقیقی استیعاب در همه اون مدلول تصدیقی هست. حالا اگر یک دلیل مخصصی بیاد اون تخصیص بزنه کنه این دیگه از استعمال حقیقی خارج شده است، استعمال می شود استعمال مجازی، لذا در بواقی افراد نمیتواند این دلالت تضمنی حجت باشد. خب این از تمام بحث حضورم، خیلی بحث نداریم تطبیق بکنیم تا انشالله فردا هم که برسیم انشالله به بحث دلالت عقلیه دیگه انشالله بعد از این اون مباحث رو مطرح بکنیم. خب والمنظور فی هذین تطابقین شخص الکلام، منظور از این تطابق مدلول تصدیقی و تصوری شخص الکلام هست، به کل ما یتضمنه من خصوصیات که شامل قرینه متصلش هم می شود. فاذا اکتمل شخص الکلام و تحدد مدلوله تصوری و المعنى المستعمل فی تنجز ظهور حال المتکلم فی ان ما قاله و مستعمل فیه اللفظ هو المراد جدا. بنابراین وقتی کامل شد این شخص الکلام و تشخیص پیدا شد برای این مدلول تصوری و اون معنایی که مستعمل فی هست، یعنی مدلول تصدیقیه اولا که اراده استعمالی اون متکلم هست، جواب از اذا تنجز ظهور حال المتکلم فی ان ما قاله و مستعمل فیه اللفظ هو المراد جدا، اون چیزی را که استعمال کرده یعنی مراد استعمالی او هست مطابق با مراد جدی او هم می باشد. و مجیع القرینه المنفصله تکذیب لهذا الظهور الحالی لا انه یعنی نفیه موضوعا. و اگر اون قرینه منفصله می آید تکذیب اون ظهور می کند، یعنی اسقاط حجیت می کند، نه اینکه نفی موضوع او را بکند که ظهور باشد. و لهذا کان الاعتماد علی القرینه المنفصله خلاف الاصل العقلائی. و از همین جهت هست که هنجار عقلائی هم به این هست که به اون بله قرینه منفصل اعتنا نمی کند. و لهذا کان الاعتماد علی القرینه المنفصله خلاف الاصل العقلائی لان ذالک علی خلاف ظهور الحالی. ولو کان الاعتماد علیها و ورودها یوجب نفی المرتبه التي هي موضوع الحجیه من الظهور لما کان ذلک علی خلاف تعب. این قیاس استثنایی که مرحوم شهید صدر بر علیه محقق نائینی اقامه می کند، میگه اگر بنا باشد که اعتماد بشود بر اون قرینه منفصله و ورود اون قرینه منفصله ای که موجب نفی اون ظهوری هست که در موضوع حجیت هست، لما کان ذلک الا خلاف تب، نباید این خلاف اون سیره عقلایی باشد، یعنی اعتماد باید به اون قرینه منفصله بشود. و تالی باطل فل مقدم مثلو، که عرف این گونه نیست. و لکان حاله حال الاعتماد علی القرائن المتصله، حال این قرینه منفصله باید حال اون قرینه متصله باشد که عرف اون اعتنا بکند. التی تمنع ان انعقاد ظهور تصدیقی علا طبق المدلول تصوری، که مانع از انعقاد ظهور می شود. و حال اینکه وطالی باطل فالمقدم مثلو از ظهور الحالی و کما ان ظهور لفظی حجتون کذالک ظهور الحال ولو لم یتجسد فی لفظ ایزن، اصلا در تجسد در الفاظ پیدا نکرده باشد. این کلمه تجسد خیلی عالیه، لفظ جسد برای اون معنا هست. فکلما کان للحال مدلول عرفی ینسبق الیه ذهن الملاحظ اجتماعا اخذ به. بنابراین اگر برای اون ظهور حالی مدلول عرفی باشد که ذهن انسباق به او پیدا می کند، عقد می شود به آن. غیر ان اثبات الحجیه لهذه الظواهر غیر لفظیه لا یمکن ان یکون به سیرت المتشرعه. اون سه تا دلیل و هر کدوم از اینها رو میاره که کدوم از اون سه دلیلی که در ادله ظهور لفظی بحث میشد اینجا ساری جاری هست. ممکن نیست که ما تمسک به سیره متشرعه بکنیم و قیامها فعلا فی اصل المعصومین علل عمل فی مقام استنباط الاحکام به ظواهر الافعال و الاحوال غیر لفظیه، که استنباط احکام بکنیم به واسطه چی؟ چون وقتی سیره متشرعه شد باید به واسطه این ظهور حالی استنباط احکام بکنیم و این غیر شایع است در زمان اهل بیت عصمت طاهره. فی مقام استنباط الاحکام به ظواهر الافعال و الاحوال غیر لفظیه لان طریق اثبات مقامها فی ظواهر لفظیه قد یمکن و تطبیقه فی المقام لعدم شیوع و رفرت هذه الظواهر الحالیه که المجردت عن الالفاظ لینتزع لتنتزع السیرت من الحالات المتعدده. وقتی که این شایع نباشد نمیتوانیم انتظار بکنیم که سیره متشرعه برای این ظهور حالی حجت هست. کما لا یمکن ان یکون اثبات الحجیه لها برای این ظواهر حالی به ادله لفظیت الامره به تمسک بالکتاب و احادیث نبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام کما هو واضح لعدم کون این ظواهر حالی کتابا ولا حدیثن. اون دلیل دومم اینجا ساری و جاری نیست، بلکه دلیل سوم فقط سیده عقلائیه. و اما دلیل هو سیرت العقلائیه الا ان لا یدخل فی اثبات انزاها از تمسک به ظهور حال المولا و سکوتهی فی التقرید و الانزا، می توانیم به سیره عقلایی تمسک بکنیم، البته اگر داخل نشود در اثبات این امضاء سیره عقلاییه، چون سیره عقلایی نیاز به امضا دارد، اگر داخل نشود چی؟ تمسک به ظهور حال مولا، یعنی اون طریق سوم، چون اگر طریق سوم بیاد دور پیش می آید. از تمسک به ظهور حال المولا و سکوتهی فی تقدیر و الامضاء لان الکلام فی حجیت فاز از ظهور، در مورد همین ظهور داریم بحث میکنیم، ظهور حالی، لذا ظهور حالی خود نمیتواند دلیل بر ظهور حالی باشد. سکوت شارع که دلالت بر امضا داره سه طریق بود، یکی هم ظهور خود حال معصوم هست، یکی از آن جهت که آمر بالمعروف هست،
همین ظهور حال معصوم اگه بخواهم اثبات کنیم دوباره باید از طریق اثبات حجیت ظهور بود.
بله بله بله، یعنی اول این باید اثبات بشود تا اون چی بود؟
ظهور حاکم یه ظهور لفظ و مشخصه.
بله.
حالی که ما با الفاظ رسید و با حالی
درسته.
این ظهور خاص تو اینجا فقط کاربرد داره یا جایی دیگه؟ مثلا اون جایی که نقل از حالی از معصوم شده اونجا باز چیزه؟
نه نه، اون دیگه میشه جزء ظهور لفظیه. آره.
با واسطه نمیتونیم بگیم حالا این حال درسته داره نقل از حال معصوم کنه، ولی
بله بله درسته. بعضی مثلا مسلکشون اگر این باشد که ظهور حالی حجت نیست، مثلا به این دلیل لفظی هم اگر یادتونم باشه، حالا تو همون بحث ظهور هم که بحث میکردیم که آیا دلیل بر این امضای معصوم که سکوت هست، چرا از سکوت به امضا میرسیم، اون سه تا طریقی رو که بحث میکردیم میگفتیم دو طریق اول دلیل عقلیست، بلکه دلیل طریق سوم دلیل عقلی نیست. تو اون دو تا طریق هم بحث میکردیم که حالا فرق بین اون دو تا چی هست، که آمر بالمعروف و نهی از منکر باشد یا اینکه مبلغ احکام باشد. اونجا بگفتیم که توی اونجایی که آمر بالمعروف و نهی از منکر هست، باید تمام شرایط امر بالمعروف و نهی از منکر محقق باشد تا ما بگیم سکوت دلالت بر امضا. ولی اون طریق سوم که اصلا دلیل عقلی نیست، بلکه شاید میشه روزه به شما اصلا ظهور حال ضرور حال شارع که میاد همین بحث ظهور حالی اینجا مطرح میشه. از ظهور و تزمنی، ظهور تزمنی که ما میتونیم به عنوان این بحث بکنیم که هل الان بعد تخصیص حجتون فی الباقی او لا، اذا کان للکلام ظهورون فی مطلبه فظهوره فی ذالک المطلب به کاملهی ظهورون استقلالیون و لهو ظهورون زمنیون فی کل جزء من اجزاء ذالک المطلب. دو تا ظهور دارد، یکی این که به کاملهی ما در نظر بگیریم که یک ظهور استقلالی و یک ظهور تطابقی هست، و یا این که این ظهوری که به کل تعلق گرفته بیاد تسری پیدا بکند و انحلال پیدا بکند به همه این اجزا که بشود ظهور زمینی و تزمانی. و مثال ذالک عدات العموم فی قولنا اکرم کل من فی البیت و نفرض ان فی البیت معت شخصن فعدات العموم ظهور فی شمول للمعت به اعتبار دلالتها علل استیاب و لها ظهور زمینی فی شمول لکل واحدن من وحدات هذه المعه و لا شک فی حجیت کل ظواهرها زمینیه، که اگر به اجزایش تسری پیدا می کند اون ظهور رو میگن ظهور تزمنی. ولکن اذا ورد مخصص منفصل، تمام بحث ما این هست که اگر این عام تخصیص بخورد آیا در باقی از افراد این عام حجت هست یا نیست، دلالت تزمنی حجت هست یا نیست. ولکن اذا ورد مخصص منفصل که دل علی عدم وجوب بعض افراد العام، دیگه 10 نفر از اینها قابل اکرام نیستن. ول نفرض ان هذا البعض یشمل عشرة من الماء، و فرض بکنیم که بعضی از اینهایی که به واسطه این مخصص منفصل خارج شدن 10 نفر از این 100 نفر هستند. فهذا جواب از اذا، فهذا یعنی ان بعض الظواهر الزمنیه سوف تسقط عن الحجیه، بعض از این ظواهر زمنیه دیگه ساقط شدن از حجیت، یعنی اون 10 نفر خارج شدن. البته از بیرون گفتیم دو چیز ساقط از حجیت شده، هم مدلول به شما از کنم ظهور تطابقی کلام که دیگه اون نسبت به کل که بوده اون منتفی شده، و دومم این که بعض از افراد از این خارج شدند. لمجیء المخصص و سؤال هنا هو ان الظواهر الزمنیت الاخرى که اون 90 نفر باشن، التي تشمل 90 الباقين، هل تبقى على الحجيه او لا، آیا اونها باقی در حجیت هستن یا نیستن. فان قيل بالاول که اینها باقی در حجیت هستن، کان معناه ان ظهور تزمنی غیر تابع لظهور الاستقلالی فی الحجیه، که ظهور تزمنی دیگه تابع ظهور تطابقی نیست. و ان قيل بالثانی که بگیم آقا این حجیتش باقی نیست، کان معناه التبعیه کما تکون دلالت الالتزامیه تابعتا لدلالت المطابقیه فل حجیه، چنانچه قبلا بحث کردیم صفحه 54. ول اثر العملی، اثرش چی هست؟ ول اثر العملی بین القولین انه علی الاول نتمسک بالعام لاثبات الحکم که همون اکرام باشد، لتمام من لم یشملهم یشمل هم و تخصیص، برای اون افرادی که اون تخصیص شامل اونها نمی شود. و علت ثانی که بگیم حجت هست، بله بگیم اگر حجت نیست، و علت ثانی تسقط و حجیت ظواهر تضمنیه جمیعا ولا یبقا دلیل هین از این علا ان الحکم هل یشمل تمام الباقی او املا. و قد ذهب بعض الاصولیین الى سقوط الظواهر و دلالات تزمنیه جمیعا عن الحجیه، میگن آقا به واسطه ارتفاع اون دلالت تطابقی این دلالت تزمنیه هم مرتفع میشود. چرا؟ برای اینکه میگه تمام منات در اینجا و تمام نکته این هست که ظهور تزمنی متوقف بر اون استعمال حقیقی استیاب در اون مدلول تصدیقی هست. خب وقتی که یک مخصصی اومد که انهو، این دیگه استعمال حقیقی نیست، میگیم که انهو بعدش خب بحث میشود که مرحوم آخون میگه باعث نمیشود که مخصص اینو از اون استعمال حقیقی آن خارج بکنه. بله. و قد ذهب بعض الاصولیین الى سقوط الظواهر و دلالات تزمنی جمیعا عن الحجیه و ذالک لان ظهور الكلام فی الشمول لكل واحد من الماء فی المثال المذکور انما هو به اعتبار نکته واحده، اون نکته واحده چی است؟ و هی ظهور تصدیقی لعدات العموم فی انها مستعمله فی معناها الحقیقی و هو الاستیعاب. اگر ما قائل به یک ظهور تزمنی هستیم به خاطر این هست که این استعمال حقیقی استیعاب برای اون مدلول تصدیقی داریم. و بعد ان علمنا ان الادات لا تستعمل فی الاستیعاب، و بعد از این که دانستیم که این ادات عموم استعمال در استیعاب نشدن، به چه واسطه؟ به دلیل ورود المخصص و اخراج عشرت من الماء، نستکشف ان المتکلم خالف ظهور حاله، مخالف با ظهور حالش داره اراده میکند. و استعمل لفظ المعنى المجازی و به هازا تسقط کل الظواهر الزمنیه عن الحجیه، وقتی که دیگه اون استعمالش مجازی شد دیگه در همه این بباقی میشود چی؟ مجاز. حالا آیا مثلا 20 نفر قابل اکرام هستند، 30 نفر قابل اکرام هستند، 40 نفر قابل اکرام هستند، از اون جهت هم که بین مجازات قائل به اینها ترجیح نیستند، میگن همه اینها ساقط از حجیت میشود. لأنها کانت تعتمد على هذا ظهور الحالی الذي علم بله و تعمل لفظ المعنى المجازی و به هذا تسقط كل ظواهر الزمنیه عن الحجیه. لأنها کانت تعتمد على هذا ظهور الحالی الذي علم بطلانه، چون این تمام اعتمادش به این ظهور حالی بود که استعمال حقیقی هست و دانسته شد این بطلان به شما از کنم استعمال حقیقی. و فی هذه الحاله یتساوی افتراض و ان یکون الادات و فی المثال مستعملتن فی تسعین او فی تسعتن و ثمانین. دیگه این استعمال مجازی برای همه این افراد علی‌السویه هست. آیا شامل 90 نفر می شود، 89 نفر می شود، 88 نفر می شود و ترجیح بلا مرجح پیش میاد. لأن کل منها مجازون و ای فرق بین مجازن و مجاز که لا مرجح لمجازن علا مجاز، چون ترجیح هم ترجیح بلا مرجح هم محال هست، لذا میگیم اسقاط حجیت صورت می پذیرد. حالا بعدش هم مرحوم آخوند اشکال می کند که اصلا این مجازگویی پیش نمی آید. و صلی الله علی محمد و آله.